أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به مراتب حکم رسید و ما راجع به مرتبه دوم از مراتب حکم بر اساس دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی بحث می کردیم که همون مرتبه انشاء هست، و به همین مناسبت انظار علما را راجع به انشاء متعرض شدیم. از باب یادآوری باز این انظار را به صورت خلاصه‌وار متذکر میشیم. چهار دیدگاه در رابطه با حقیقت انشاء مطرح است. اول دیدگاه مشهور که قائلن ایجاد المعنا فی الوعاء المناسب له، که ایجاد معناست در اون وعاء مناسب اون معنا. وعاء مناسب معنا همون اعتبار عقلا هست. وقتی اون منشی و متکلم در مقام انشاء میگوید ملکتو یا بعتو یا زوجتو، در حقیقت دارد اون ملکیت یا زوجیت را که اعتبار عقلای هست در اعتبار عقلا اون را ایجاد میکنه، یعنی باعث می شود که اون اعتبار عقلا در اینجا محقق بشود. این یه دیدگاه که در جلسه قبل برخی اشکالات اون را اشاره کردیم، یا اشکالاتی که برای اون به اصطلاح متوجه دانستن. دیدگاه دوم دیدگاه مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه است که ایشون فرمودن ایجاد المعنا فی نفس الامر هست. انشاء عبارت است از ایجاد المعنا فی نفس الامر. منظور از نفس الامر یعنی فی نفسه. معانی انشائیه طوری هستند که اینها با انشاء با ایجاد متکلم به وجود میان. پس بنابراین وقتی متکلم میگه بعتو یا ملکتو یا زوجتو یا حتی صیغه امر را به کار میگیرد برای طلب، خب در این موارد یا صیغه تمنی را یا صیغه ترجی را، در این موارد این معانی انشایی ایجاد میشوند. معانی انشایی طوری هستند که می شود اینها را ایجاد کرد، یعنی خودشون یک ظرفی دارن، اون ظرف در اختیار متکلمه، متکلم میتونه اون را ایجاد بکند، یه نیازی به اعتبار عقلا نیست. خود متکلم وقتی فرض فرمایید میگه اذهب، اون طلب انشائی را ایجاد میکند. و همچنین در مورد بعتو، ملکتو، زوجتو و موارد دیگر. پس ایجاد المعنا فی نفسه هست. خود این معانی معانی انشایی هست، میشه اینا رو ایجاد کرد. دیدگاه سوم دیدگاه مرحوم اصفهانی بود که ایشون فرمودن ایجاد المعنا باللفظه. در حقیقت این وجود حقیقتا مال لفظه که به معنا هم از باب توسع نسبت داده می شود، و فرمودن چاره جز این نیست. ما اگر بگیم نه، وقتی که متکلم در مقام انشا گفت بعتو یا گفت ملکتو یا گفت زوجتو یا صیغه امر را به کار برد و موارد از این قبیل، اگر بفرمایید که اونجا نه، دو تا وجود هست، یه وجود لفظ، یه وجود معنا که اون حقیقت هست. ما خب لفظ که البته اون صوت هست که اون لفظی هست که روشن اون یه وجودی دارد، اما اگر بگید معنا یک وجود دیگری دارد، ما از شما میپرسیم وجود دو قسم بیشتر نداره؟ یا وجود خارجی یا ذهنیه؟ میگیم آیا اون معنا در خارج وجود پیدا میکند یا در ذهن؟ اگر بفرمایید در خارج، این که قطعا درست نیست. در خارج وقتی متکلم گفت مثلا فرض فرمایید که زوجتو، زوجیتی حادث نمیشود در خارج. در خارج چیزی تغییر پیدا نمیکند. اگر بفرمایید نه در ذهن، اونم درست نیست، به خاطر اینکه اون معنای زوجیت مربوط به این گفتار نیست. در ذهن قبل از این گفتار هم بوده، بعد از این گفتار هم هست، بنابراین ربطی به این گفتار نداره. در اخبار هم همون معانی هست، یعنی ربطی به انشائیت نداره. اینکه در ذهن حالا اون معنا به ذهن بیاد، اون ربطی به انشائیت نداره. پس ایشون می‌فرمایند همون وجود لفظی دادن هست. به یه معنایی شما یه وجود لفظی میدید. خب این میشد همون انشا. و دیدگاه چهارم در رابطه با انشا، دیدگاه مرحوم محقق خویی هست. ایشون البته دیدگاهش کاملا با اون سه دیدگاه متفاوت هست، فرق جوهری دارد. ایشون فرمودن که انشاء عبارت است از اعتبار معنا در نفس و ابراز آن. وقتی متکلم میخواد یه معنای را انشاء بکند، مثلا زوجیت را بین دو نفر، اون را اول تو نفس خودش اعتبار میکنه و بعد که اعتبار کرد، اون را وقتی ابراز کرد، به این دو میگن انشاء. حالا این دیدگاه ها را در نظر داشته باشید، در بحث ما هم به اصطلاح دخیل هست که اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند می فرمایند که حکم در مرتبه انشاء در حقیقت حکم حقیقی نیست، لیس به امر و نهی حقیقی، امر حقیقی و نهی حقیقی نیست. ولذا اگر حکمی که در مرتبه انشاء هست کسی مخالفت بکند، عقاب نمی شود، چون فرض این است که هنوز به مرتبه اون بعث نرسیده، هنوز مولا اراده پای اون ندارد، کراهتی در اون رابطه ندارد، فقط انشاء کرده. مثل احکامی که در اول ظهور اسلام به عصت نبی مکرم صلی الله علیه و آله آمد، به پیامبر اکرم وحی شد، ولی هنوز موقع اجراش نرسیده بود. یا احکامی که به پیامبر اکرم وحی شد و الان هم پیش حضرت حجت صلوات الله سلام علیه وجود دارد و هنوز هم موقع اجراش نرسیده است. خب این احکام، احکام انشایی هستند. مرحوم آخوند می فرمایند که نتایج و ثمراتی که بر این مرتبه باره هست، اولا ما با اقرار به وجود این مرتبه در حقیقت از اون تصویب دور میشیم. یعنی وقتی احکامی به وسیله خبر واحد یا اصل عملی به دست ما میرسد، ما و این احکامی که به دست ما رسیده مخالف باشد با اون احکامی که در واقع هست، ما میگیم یه احکام انشائیهی در واقع وجود دارد که یشترکو فیه العالم و الجاهل، یعنی شارع اون احکام رو، اون احکام واقعی را جعل کرده، ولی چون حالا اماره طبق اون قائم نشده، شارع فعلا اراده فعلی بر طبق اون ندارد. و همین مقدار که ما قائلیم یه احکام انشائیه واقعیه وجود دارد، این ما را از ابتلا به قول به تصویب نجات میدهد، دور میکند. پس یکی از نتایج این است که یه قول به تصویب را ما ملتزم نمیشویم. نتیجه دوم با این بیان میشود جمع کرد بین حکم ظاهری و واقعی، یعنی اون محظور اجتماع ضدین و اجتماع المثلین را جواب داد، برای اینکه حکم انشائی هنوز به مرتبه بعث و زجر و اینها نرسیده تا اینکه اجتماع ضدین پیش بیاد. یه انشائی هست که به اون مرتبه بعث و که اراده بر طبق اون منقطع بشود و در نتیجه تنافی پیش بیاد با اون حکم ظاهری که به دست ما رسیده، نه، ولذا این اجتماع ضدین هم پیش نمیاد. فوقش این است که در مرتبه حکم واقعی، یه حکم واقعی انشا شده، یه حکم ظاهری هم انشا شده به فعلیت رسیده، اون انشاءات با هم تنافی ندارن، صرف انشا هستن. وقتی به تنافی به اصطلاح مبتلا می شد که هر دو به فعلیت می رسیدن، حال اون که ما قائل هستیم که اون احکام واقعیه به فعلیت نرسیدن. پس با این بیان اون اشکال اجتماع ضدین هم دفع می شود. سوالی که اینجا مطرح می شود اونم این است که خب حکم واقعی انشائی که شما می فرمایید که اون حکم واقعی انشائی امر حقیقی نیست، نهی حقیقی نیست، بعث و زجری ندارد، اصلا چرا شارع اون را انشا بکند؟ چه اثری دارد؟ اون را انشا نمی کرد هم اثری نداشت، طوری نمی شد. جوابش این است که اولا انشای اون احکام گرچه مخالفتش اسیان ندارد، ولی مرحوم آخوند هم اشاره کردن در کلامشون در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که اسیان ندارد ولی میتواند ثواب داشته باشد، یعنی اسیانش مخالفتش عقاب ندارد اما موافقتش و اطاعتش میتواند ثواب داشته باشد، پس بنابراین حکم انشائی بی اثر نیست. و ثمره و اثر دومی که ایشون ذکر فرمودن این است که این حکم انشائی را وقتی شارع جعل بکند، این یک چیز آماده ای می شود که بعدن اگر مانع برطرف شد، فرض فرمایید که به دست مکلف رسید، زمان ابلاغ رسید که مکلف آگاه شد، دیگه نیازی به جعل اون موقع نداشته باشه، حکم را شارع جعل کرده که این آماده باشه به محض اینکه اون موانع برطرف شد بشه فعلی. پس بنابراین یک نوع پیشبینی و آمادگی هست این انشا که به موقعش دیگه خدای متعال میداند که موقعش میرسد و این فعلی میشود، و از قبل این را انشا کرده که اون آماده باشد، دیگه نیاز نباشه اون موقع جعل بشود. به پیامبرش که خاتم الانبیاس جعل کرده اینها را به پیامبر رسونده که اون هم به اوصیاش برساند، با توجه به اینکه ختم نبوت هست و شریعت جدید نخواهد آمد، این جعل ها آماده باشند که به موقع اینها به فعلیت برسند. خب پس بنابراین این حکم انشائی اثر دارد. اینجا نقطه ای که مطرح هست، چنان که اشاره شد، بر اساس دیدگاه مرحوم آخوند در مرتبه انشا بین دوتا حکم تضاد پیش نمیاد. بر این دیدگاه ایشون برخی از اصولیون اشکال کردن و فرمودن که بر اساس دیدگاه آخوند در حقیقت انشا، بله این در مرتبه انشا تنافی و تضاد پیش نمیاد بین حکم ظاهری و واقعی، در مرتبه انشا تضاد و تنافی وجود نمیاد، چون فرض این است که انشا را ایشون تعریف کردن ایجاد المعنا فی نفس الامر، یعنی فی نفسه. خب اون منشی اعتبار کننده شارع فی نفسه میتواند هم وجوب را در یک مسئله اعتبار بکند، ایجاد بکند، هم حرمت را ایجاد بکند. فرمودن بر اساس دیدگاه آخوند بله در مرتبه انشا تضاد و تنافی وجود نمیاد بین حکم واقعی و ظاهری، اما بر اساس دیدگاه مشهور چطور؟ فرمودن اونجا دیگه تنافی وجود میاد، چون فرض این است که انشا را بر اساس دیدگاه مشهور شما فرمودید ایجاد المعنا فی الوعاء المناسب، وعاء مناسب را هم اعتبار و عقلا قرار دادید. خب اگر این باشد معنا ندارد که شخص بتواند در یک متعلق هم وجوب را انشا بکند که عقلا هم اون را اعتبار بکنند، هم حرمت را انشا بکند که عقلا اون را اعتبار بکنند. عقلا برای یک چیز دو تا معنا را که وجوب و حرمت را که اعتبار نمی کنند، کار عقلایی نیستین. پس اگر انشا را برگردونید به اون عقلا، در مرتبه انشا هم تضاد پیش میاد. این اشکالی هست که بر دیدگاه مرحوم آخوند، ظاهر کلام آخوند و دیگران که فرمودن در مرتبه انشا تضاد پیش نمیاد، عرض میکنیم که باید ببینیم در انشا مبنا چی هست. اگر مبنای آخوند باشه بله تضاد پیش نمیاد، یا حتی مبنای مرحوم اصفهانی باشد باز تضاد پیش نمیاد، چون ایشون هم فرمودن اعتبار المعنا باللفظ، ایجاد المعنا باللفظ. اما بر اساس دیدگاه مشهور چرا در مرتبه انشا هم تضاد پیش میاد؟ میرسیم به مرتبه فعلیت. در مرتبه فعلیت مرحوم آخوند میفرمایند عبارت است از ثبوت اون حکم به وسیله انشا با فعلیت بعث و زجر. یعنی فرقش با اون مرتبه قبلی این است که در مرتبه قبلی بعث و زجری در کار نبود، اراده و کراهتی در کار نبود، صرف انشا بود. اما در مرتبه فعلیت نه، یک مطلب اضافه هست، اونم بعث و زجر هست. خب البته این بعث و زجر بخواد به مرتبه تنجز برسد باید به مکلفم واصل بشود. تنجز یعنی این که اگر عبد مخالفت کرد عقاب بشود، اگر اطاعت کرد، اگر موافقت کرد ثواب بش بدن، و اگر موافقت کرد و خطا در آمد باز معذور باشد. اینها این آثاری که عرض کردیم البته مربوط به مرتبه وصول اونه، ولی اگر وصول هم نباشه بعث زجری هست. مرتبه فعلیت که مرتبه سومه قبل از مرتبه تنجز هست، یعنی بعث و زجر همراه با انشا وجود داره در این مرتبه سوم. مرحوم آخوند می فرمایند که تضاد بین احکام در این مرتبه البته صورت میگیرد، در مرتبه فعلیت، چون معنا ندارد که همزمان مولا هم اراده نسبت به امر داشته باشه هم نسبت به همون امر اراده نداشته باشد، ترخیص بدهد، اراده لزومی داشته باشد و نداشته باشد، یا اراده داشته باشد و همراه اون کراهت هم نسبت به او داشته باشد، اجتماع حرمت با وجوب مثلا. اینها میفرمایند در این مرتبه البته تضاد پیش میاد. بعد که مرحوم آخوند این مرحله فعلیت را مطرح میکنن، نقطه ای که مورد توجه قرار میدهن اونم این است که مرتبه فعلیت که قوامش به اراده و کراهت هست، این مربوط به اون نفس نبوی و نفس ولوی هست، یعنی به اون مقام پیامبر اکرم و مقام امام که میرسد البته نسبت به حکم اراده پیدا می شود، در مواردی که حکم از قبیل الزام هست اراده لزومیه پیدا می شود، شوق و مؤکد و اراده لزومیه، اگر از قبیل محرمات کراهت پیدا می شود که البته می فرمایند این در مورد خدای متعال معنا ندارد، چون خدای متعال بری از حوادث هست، شوق و میل و شوق و مؤکد و اراده و اینها در ذات او راه نداره، ولذا این مرتبه تحققش در نفس پیامبر اکرم و ائمه اطهار هست. این نقطه هست که ایشون اینجا تذکر میدهن. بعد میفرمایند که تضاد احکام در این مرتبه هست، یعنی در این مرتبه است که حکم واقعی با حکم ظاهری با هم تضاد و تنافی پیدا میکنن اگر با هم مخالف باشن، یا اجتماع المسلمین پیش میاد اگر با هم مطابق باشن. مطلب میرسد به اشکال مبنایی مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی اینجا یه اشکال مبنایی دارن بر مرحوم آخوند که آمدن مرتبه فعلیت را به معنای انشای همراه با اراده، همراه با بس، یا انشای همراه با کراهت به این معنا گرفتن، ایشون در اینجا یه اشکال مبنایی دارن، اون را باید متعرض بشیم. الحمدلله رب العالمین.